أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أحب خلقه وسيد خليقته حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين، لا سيما سيدنا مولانا وولي أمرنا الحجة ابن الحسن المهدي أرواحنا فداه، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى يوم الدين، آمين رب العالمين. بحث در اعتقاد بإمامت در شرائط إمامت و خصوصیات إمام بود. شرط اول به حمد الله ذکر شد که علم لدنی إمام و خلیفه پیغمبر است. خلیفه پیغمبر باید علم الهی داشته باشد، جهل در هیچ مسئله راه در او نداشته باشد، علمش علم ملدون خبیر باشد. بحث این به حمدالله گذشت. میرسیم به شرط دوم، خصوصیت دوم امام و خلیفه پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله. شرط دوم عصمت. یکی از حساس‌ترین بحث‌های امامت و اعتقادات مسئله بحث عصمت که خلیفه پیغمبر باید معصوم باشد، عصمت در او باشد، نسبت به حالات نفسی او حالات عصمت و امتناع از گناه باشد. حالا عصمت به چه معنی است اولا و به چه دلیلی عصمت باید در خلیفه پیغمبر و امام باشد، و دلیل به این که ائمه ما صلوات الله علیهم اهل بیت اطهار پیغمبر و آل معصوم است به چه دلیلی است. این عرض این سه نکته در بحث عصمت لازم و ذکر است. معنای عصمت، وجه اشتراط عصمت در خلیفه پیغمبر، و دلیل به این که 14 معصوم پیغمبر و خلفای اطهارش معصوم هست. اما بحث اول معنای عصمت. عصمت آقا در اصل لغت عرب به معنی منع است، امتناع است. عصمه یعنی منع، امتناع از گناه را عصمت میگه. کسی که ممتنع از گناه باشد، گناه از او سر نزند، معصیت سر نزند، امتناع از گناه داشته باشد، در لغت به او معصوم تعبیر. و در اصطلاح بزرگان ما که استفاده کردن تعبیر کن روحیت قدسیه. یه روحیه قدسیست، خداییست، خداوند متعال به کسی میده که لائقش باشه. خداوند متعال اون روحیه قدسی را به کسی میدهد که لائقش باشد، به واسطه اون روحیه دیگه اون شخص گناه نمی کند. می تواند گناه بکند ولی نمی کند، نه اینکه دست بسته باشه، ولی افتخاری نیست. می تواند گناه بکند، قدرت بر گناه دارد ولی چون اون روحیه درش هست، اون عقل کذا و کذا درش هست، اون ادراک کامل درش هست، اون روحیه قدسی الهی مانع از واسطه. و بهترین تعریف معصوم و عصمت اون است که آقا امام صادق فرمود. هشام بن حکم از حضرت سوال میکنه آقا معصوم یعنی چی؟ حضرت فرمود که الممتنع بالله عن جمیع محارم الله. قشنگ بیان کرد، جامع بیان کرد. کسی که به واسطه لطف الهی، به واسطه لطف خدا متعال از تمام محرمات الهی امتناع میکنه، از تمام محرمات الهی خودش را قبض میکنه، خودش را ممتنع قرار. الممتنع بالله عن جمیع همه محرمات الهی، چه صغیره باشد چه کبیره باشد، چه ظاهری باشد چه باطنی باشد، چه اشتباهی باشد چه عمدی باشد، از تمام این محارم بازداشت میشه به واسطه اون عنایت الهی که خدا متعال بوده، بازم در مکان لایق خودش. کسی است که لایق اون عصمت خداوند متعال به او عطا فرموده، این امتناع معنی عصمت. معصوم معناش این میشه الممتنع بالله عن جمیع محارم الله، به واسطه لطف الهی از تمام محرمات الهی امتناع بوده. این عصمت هم آقا دو قسمه، یه عصمت انبیا داریم، یه عصمت کبرای معصومین اربعه عشر داریم. همش بر یه معنی همون لطف الهی است، همون روحیه قدسی خداوندی است، همون المنتمع بالله است. منتها فرقش اینه که در انبیا سلام الله علیهم عصمت همون روحیه قدسی است، اما ممکنه ترک اولام ایشون سر بزن، گناه نیست، سزاوار نبوده انجام بدن، این ممکنه. ولی در معصومین 14 اونم نیست، ترک اولام ندارن، چیز که سزاوار باشه با اینکه گناه هم نیست انجام میدن. این عصمت کبرا است. این عصمت کبرا که بالاترین قسم عصمت است، مال 14 معصوم سلام الله علیهم هست، و عصمت انبیا که عصمت اثباتی ازش تعبیر میشه، مال سایر انبیا هست. البته عصمت ثبوتی هم داریم، یعنی بیگناهی، گناه نکردن، در مدت عمر هیچ گناهی از سر نزنه، اون تعبیر به عصمت ثبوتی میکنن، بحثش بعد میاد انشالله. نسبت به ذریه طاهر است، مثل قمر بنی هاشم، زینب کبرا، اینها بیگناه هستن. یه معنای دیگری است که بعد انشالله عرض میکنم، ولی اون که محل بحث است برای ما عصمت کبراست که در پیغمبر و آل طاهر، یعنی در 14 نور، 14 معصوم، اینها معصومن به عصمت کبرا. فرقشان با عصمت انبیا این است که ممکن است از انبیا ترک اولای باشد، اما در 14 معصوم ترک اولا است. مثلا ملاحظه این فرمایید از امور واضح است، نسبت به جناب آدم ذات اقدس و عصا آدم و ربه فغوا، نه اینکه گناه باشد، ترک اولاست. بنابر جناب آدم نسبت به گندم بهشتی تناول نفرمایند، گندم می‌سوزان کرد، این خلاف اولا، گناه نبود، هیچ معصیتی نبود، حرام نبود، اما سزاوار نبود خداوند که ارشادش فرمود نخور گندم را که از بهش خارج میشه، چون گندم صفر داره، جاش در بهشت. این امری که سزاوار انجام نده انجام داد، این در نبی ممکن است، ولی در 14 معصوم ممکن است. ملاحظه فرمایید آقا امیرالمومنین قربونشون برن، با اینکه ممنوع از گندم نبودن، در عمرشون گندم نشجان نکردن و از جو از نور دو سر بدون اینکه ممنوع هم باشه. این فرق نسبت به نبی ممکن است ترک اولاد داشته باشه، گرچه تو ترک اولاد اون معصیت نیست، اما سزاوار نیست. از باب قول آقایون حسنات الابرار سیئات المقربین، من انجام میدم، من آسیب و دون پیغمبر نداشتم، او سزاوار نیست. حسنات الابرار سیئات چیزی که از شخص آدم خوبم خوبه، از پیغمبر سزاوار نیست، او باید بالاتر شد. در 14 معصوم عصمت کبرا بیرون. یا مثلا ملاحظه این فرمایید، یکی از ترک اولاها جناب یونس علی نبینا و آله و علیه السلام، خب نفرین کرد برای مستحق بودن کار خلافی نکرد، اما سزاوار نبود، سزاوار سر پیغمبر ما، با اینکه مستحق بودن منافقی مشرکی نفی نفرمایید، یک نفی پیغمبر اکرم به مشرکین نفرمود، اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون. این میگن عصمت کبرا، چیزی که سزاوار نبود چون رحمت للعالمین بود، نفی سزاوار نبود انجام داد پیغمبر. یا مثلا در جناب یعقوب بازم علی نبینا و آله و علیه السلام، ملاحظه فرمایید، در یعقوب ترک اولاد شد با اینکه گناه هم نبود، حق ایشون داره در روایات، فقیری نیازمند گرسنه‌ای در خانه جناب یعقوب رفت، کسی که بوی طعامش رفته بود خاص، یعقوب هم خودش زن بچه داشت، عیال بار بود، نمیدم نمیرسید غذا به کسی دیگه، امتناع کرد نداد غذا، غصه‌ناک این فقیر از در خانه رفت، با غصه که رفت روایت داره که اون غصه‌ای که جناب یعقوب برای فراق یوسف خود مال همه نباست، نباست نباست، از خودش بده یا یه مقداری بده یا جوری باشه که بالاخره سیرش بکنه، هیچ سزاوار نبود، گناه نه، مال خودش بود، حق خودش بود، زن بچه داشت، عیال بار بود، اما سزاوارش اینو گشت ترک اولاد. این در 14 معصوم است. ملاحظه فرمود که خدمت صدیقه طاهر امیرالمؤمنین آقا امام حسن امام حسین میاد، فقیر مسکین میاد، یتیم میاد، اسیر میاد، نمیخورن و بهش میدن غذاشون، نانشون نمیخوان بهش میدن، نه فقط رد نمیکنن، از خودشون بود. یا در خود تمام تاریخ ائمه یه جایی نداره که یکی از ائمه مسکین رد کرده باشه، فقیر را رد کرده باشه، کسی در خانه‌شون بیاد رد کرده،
نیامده پذیرایی میکنن، چه برسه به این که بخوان رد بکنن. میگه اسباب بکنن که رد کردن درشون نیست، فقیر از در خانه رد کردن درشون نیست، بلکه به خودشون جلب بدون این که سوال بکنه عنایت میکنه. یادم دار در احوال آقا امام صادق ارواح نافدا روایت محمد ابن زید شحان میگه، روایت خودشون میفرماد در بحار مراتش هست، میگه من در مسجد پیغمبر از کوفه آمده برای زیارت، مشغول نماز بود، دیدم آقا امام صادق اون پشت نیست که منتظر من هست. نمازم تمام کردم، حضرت فرموده که از کجا آمده؟ عرض هم آقا از کوفه، از شیعان کوفه شد. فرمود این که امشب طعامت عشاءت نزد ما باشه، ما برد منزل باشه. بعد از من بعضی که عشاء مناسبی حضرت عنایت فرمودن، فرمودن چقدر پول به هات آوردی؟ حالا از حضرت نخواستم، خود حضرت بنام این اسمت رو کبرا میشه. چقدر پول به هات آوردی؟ فرمود 200. عرض کرد 200 درهم. خب 200 درهم از کوفه تا مدینه حج بخوای انجام بدی کمه از برام. حضرت 30 درهم اضافه کرد و 2 دینار طلا برد، این لازمه دیگه تا کوفه بری. همینجا هم شد، پولش تموم شد، این لازمه شد اضافه بیر. شب دوم نرفت منزل حضرت، روز که ملاحظه کرد نکنه زحمت به حضرت باشه، حضرت در مشقت بیفته، حضرت خودشون آمد. فرانده لم تجعل اشعه که ادن لیل، امشب نیمدی فریم قرص کرد. آقا من دیگه خجالت بکشم. خب چرا؟ من خودم آمدم، انا رسول نفسی، من آمدم به شده بیا امشب. آمدم خدمت امام صادق، پذیرایی فرمود. بعد از من پرسید که چی بهتر از همه غذاها دوست داری؟ از که آقا شیر گوسفند از همه غذاها بیشتر دوست دارم. حضرت گوسفند خریدن، فرمودن تا مدتی هم که هستی در مدینه شام نهارت پل ما و این گوسفند شیرش از گوسفند دم داده که هست. نخواسته بود عنایت، نه رد کرده، نخواسته بود عنایت. بعد میخواستم برم عرض کنم آقا دعای به ما عنایت برم، حضرت تعلیم فرمودن دحسن و حاسن گوشتن دعا کردن، یا من ارجوه لکل خیر و آمو سخته و اندکو بشن تا آخر کنه پد این دعا بده. و اینقدر حضرت ایشون میگه زید ابن محمد ابن زید شحام، اینقدر حضرت گریه کرده حتی تلت لحیته و یده، دست ایشون از اشکشون تر شد، محاسنشون از گریهشون تر شد. بعد شاهدن این تیکس فرمودن به این که شبی محمد ابن زید شبی نمود من بخوابم و حقی از حقوق خدا ادا، همه حقوق الهی ادا. این دیگر از حقوق ترک اولا ندارم، چیزی که سزاوار باشه انجام نمیدم، مکروه انجام نمیدم، مگه یک علتی داشته باشه. یه چیزی بخوام بفهمونی، بعضی وقتا مثلا در بعضی از روایت هست که در امام صادق صورت مبارک خوش کردن با حوله، این در مقام این بود که اون وقت نیست که به عنوان اینکه حرام است آب وضو خوش کردن خوش نمی کردن، حضرت خواست بفهمون که بخیر حرام نیست، کراهت هم اگه داشته باشه جایز خوش بوی اشکالی نداره، یه سببی داره، یه وجهی داره، یه علتی داره، ولی مکروه هم که بدون و از پیش خود انجام نمیده. این عصمت کبرا که همون روحیه قدسی است، المنتنع بالله عن جمیع محارم الله، اضافه بر این ترک اولای هم صادق میشه. این عصمت از آن 14 معصوم زامن داره. ما بس معتقد باشیم که حضرات معصومین 14 اینا معصوم هستن، از ابتدای ولادتشون تا وقت شهادتشون، نه فقط در هنگام امامت، هنگام خلافت، در تمام مدت زندگیشون معصوم هستن. یکی از شرایط، دومین شرط خلیفه پیغمبر و امام این است که این دور اسمهی داشته باشه. حالا به چه دلیل؟ فراز دوم بعد، به چه دلیل باید خلیفه پیغمبر امام باید این اسمت درش باشه، معصوم باشه، گناه؟ این هم دلیلش آقا نقل هست و هم ادله نقلیه از قرآن کریم استفاده میشه و هم ادله عقلیه. اما دلیل نقلی که از قرآن استفاده میشه صریح آیه شریفه سوره بقره است آقا، آیه 124 راجع به جناب ابراهیم سلام الله علیه، خدا متعال اینجور میفرماید: و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات، خداوند متعال امتحان کرد. از یه تکلیف شاق تعبیر به ابتلاع میشه، تعبیر به امتحان میشه. خداوند متعال جناب ابراهیم در بعض از ازواج به 30 چیز امتحانش، به 30 امر. یکیش مسئله ذبح جناب اسماعیل قبول کرد، یکیش در آتش افتادن بود قبول کرد، یکیش این بود که تمام اموال خودش در راه خدا بده واسه اون شخصی که گله گوسفندی داشت، لا اله الا الله سبحان الله گفت، ایشون تمام پولهاش تمام امورش به او هبه کرد. یکیش نسبت به مناسک حج بود، مناسک حج باید انجام بده. اینا تکالیف شاق مشکل بود، همه رو امتحان داد، از همه قبول شد. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات، این تکالیف بود که موجب امتحان حضرت بود. فاتمهن، کاملا جناب ابراهیم همه رو وفق نفس و خنسی بود، خود در امتحان قبول شد. قال انی جعلک الناس امام، حالا که امتحان خوب دادیم بعد از این امام کرد. انی جعلک الناس امام، امام است. قال و من ذریتی، ذریه من امامت، تو امامت که منصب ربانی بالایی است، برای ذریه خودم چی؟ آقا قال لا ینال عهدی، ظالم کسی که ظلم بکنه این عهد، این امامت نمیتونه دارا باشه، امامت به اون نمیرسه. هم خود آیه قرینه داخلی است که فرمود لناس اماما بعفن لا ینال عهدی، معلوم شد امامت عهد خداست، پیمان خداست، عقد محکم خدا آمده متعال. هر کس نمیتونه به امامت برسه، نمیشه خلیفه ابراهیم بشه، نمیشه خلیفه پیغمبر بشه. هم خود آیه ناطقه که فرمود انی جعلک الناس اماما بعفن لا ینال عهدی، این عهد را که جناب ابراهیم خواست، این عهد به ظالم میرسه. معلومش امامت و خلافت پیغمبر عهد الهی است، پیمان الهی است، عقد محکم خداوند متعال است، به ظالم این عهد. از این که فرمود این عقد و این عهد و این امامت به شخص ظالم نمیرسه، خلیفه پیغمبر نمیشه ظالم باشه، یه آیه دیگه معنا فرمود که ظالم کیه، فرا نگذاشت خود بیان فرمود. در سوره طلاق آیه اول فرمود نسبت به بیان ظالم و من یتعد حدود الله فقد ظلم، کسی که از حد الهی تجاوز یه حرامی رو مرتکب بشه، یه واجبی رو ترک بکنه، یه حقی رو پامال بکنه، یه بتی رو بپرسته، ولو یک آن، این تعدی از حق الهی است، فقد ظلم است. کسی که از حدود الهی تجاوز بکنه، کسی که از حقوق الهی تجاوز بکنه، خودش ظلم کنه، ظالم ای. موضوع ظالم، معنی ظالم، معرف ظالم خدا متعال قشنگ است. و من یتعد حدود الله فقد ظلم، هر کس حدود الهی را، واجبات و محرمات و حقوق و دستورات الهی را اگر چنانچه تعدی کرد، تجاوز کرد، خودش ظلم کنه، معنیش ظالم ای. این و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، و همچنین آیه قبلی سوره ابراهیم مطلقا هست، ندارد این که تو آخر ظالم باشی، یه دفعه اگر تعدی کرد، یه دفعه اگر ظلم کرد، بازم اطلاق آیه شامل ظالم بهش گفته میشه. ولو در اون حین ظلمش، در اون حین شرکش، بت پرستیش، اگر چنانچه بت پرستی کرد، ولو یه ساعت، آیه اون وقت شامل میشه. هم آیه مطلق آقا نداره درش در منفسر این ظلم باید همیشگی باشه، یک آنم باشه ظالم، و همین که در اون وقتی که ظلم کرد، در اون وقتی که بت پرستی، در اون وقتی که بت به گردنش آویزان بود، ظالم که بود، این شامل میشه. طبق آیش این دعایه رو با هم دیگه منظم بکنید، یک دلیل قرآنی محکم صریح است که استفاده میشه. خلیفه پیغمبر نمیتونه گناه تعدی از حق میده، یا شرک باشه، این شرک لظلم عظیم، ظالمه، یا گناهی بخواد بکنه، تجاوز از حد الهی بکنه، ولو یک مختصر ظلمی به یتیم بکنه، یه واجب رو ترک بکنه، یه حق خدایی رو پامال بکنه. حالا ببین کیست که این کار رو میکنه؟ غیر از چهارده معصوم کسی هست؟ غیر از خلافای پیغمبر اکرم اسلام ائمه هدا کسی هست حقی کسی پامال نکرده باشه، بت نپرستیده باشه، ظلم نکرده باشه، گناه نکرده باشه؟ میزانش واضح، میزانش واضح، نسبت به عهد الهی، به امامت، خلافت پیغمبر، به ظالم لا ینال نمیرسه بهش. ممکن نیست شخص ظالم خلافت پیغمبر بر او باشه. و از طرف دیگه از ظالم معین شد کسی که تعدی از حدود الهی ظلم بکنه ظالم شمرده میشه. طبق این آیه شریفی که دلیل نقلی قطعی است که در قرآن میگه تشکیل نمیتونه بکنه، فرق نمیکنه در حجیت قرآن تمام توائف قبول دارن. از این آیه شریف استفاده میشه که پس شرط از امامت خلافت پیامبر، خلافت حضرت ابراهیم چه برسه پیغمبری که اشرف حضرت ابراهیم، شرط است به اینکه ظالم نباشه، تعدی از حدود نکند، گناه نکند، در تمام عمر خودش ولو یک آن شرک و ظلم و گناه نباشه. از این آیه صریح است. غیر از اینکه دلیل دوم ادله عقل میگه، عقلم آقا حکم میکنه کسی که خدای نه که بخواد گناهکار باشه گناه از او سر بزنه چه وثوقی به او هست؟ چطور مردم به او وثوق پیدا کنه؟ خودش گناهکار باشه مردم بگه گناه نکنه، کی حرفش میشنه؟ به کی تأثیر میکنه؟ اولا سلب اطمینان میشه از مردم، مخصوصا در امت مرحومه تا روز قیامت باید این باشه، اسلام باید باشه. یه دینی که دائمی است، یه خلافت پیغمبر اکرم ارسالی که دین جهانی و دائمی و همیشه که تا روز قیامت، اگر خلیفش خدای نکرده خطا سر بزند، گناه بکنه، ظلم بکنه، چطور بهش وثوق میشه؟ دروغ اگر بگه چطور من وثوق پیدا کنم ایشون از خدا متعال خبر میده راست میگه؟ چطور میشه؟ چون خدا که از همون خطاهاش باشه. یا نسبت به تبلیغ احکامش، احکام خدا هستی که به من بیان میکنه، از کجا میشه راست میگه؟ غیر از این که باید معصوم باشه انسان وثوق پیدا کنه، اگر معصوم نباشه وثوقی بهش نیست، اطمینانی بهش نیست، حرفش مؤثر نیست، موقعیتش از دلها ساقط میشه، کی به اون دیگه موقعیت داده؟ و اصلا قبیح هم هست خداوند متعال فرمود کسی که گناهکاری اطاعتش کنه، یعنی گناه بکنی معناش میشه اطیع الله و اطیع رسول و اول الامر منکم، اگر خدا که اول الامر گناهکار بشی خدا مثلا بفرست که اول الامر اطاعت کنید، اول الامر میگه شراب بخورید گناه بکنید، خدا خطا میکنه منم به اون گناه به امر خدا انجام بدم که قبیح هست، نمیشه خدا متعال امر اصلا اطاعت از برای شخص گناهکار نمیشه خدا متعال حکیم بکنه. از این جهت و همچنین نسبت به اموری که در این گناه واقع میشه ممکن است بواسطه این گناه یک شر، یک فسادی، یک قتل نفسی در جامعه واقع میشه. چطور میشه پیغمبر خلیفه پیغمبر، چون خلافت پیغمبر همون امتداد نبوت آقا، همون نبوت متصل است، خلیفه و جانشین پیغمبر در همون شؤون پیغمبر است، چطور میشه دست به احکام خدا که شر واقع بشه جامعه رو ملوث کنه؟ این کجا صحیح است؟ خلاف عقل. لذا عقل به حکم قطعی جزمی حاکم است که خلیفه پیغمبر باید معصوم باشه، باید گناه نکنه، باید خطا نکنه، نمیشه گناهکار باشه، نمیشه ظالم. اصلا این امر بدیهی کسی که مقداری تفکر بخواد بکنه قشنگ برش واضح هست. یه آدمی خدای گناهکار بخواد آقا بشه از بری کسی که بیگناه، سلمانی که یک عمر گذرانده در عبادت خدا متعال، ابوذری که در مراتب عدالت و صدق است، کسی که خلیفه عامر بود بشه خود دروغ بخواد بگه، اصلا عقل قبول نمیکنه این زشتی قبیح است. یکی که گناهکار بشه آقا بشه به کسی که بیگناه، این هیچ کس قبول نمیکنه، اصلا قبیح این کار. پس بنابراین عقلم حکم میکنه که خلافت پیغمبر، امامت بعد از پیغمبر باید درش عصمت باشه، گناه نباشد در اون، تا اینکه عقل حکم بکنند به لزوم امتثالش، متابعتش، اطاعتش، تبعیت از راهنمایی‌ها. عقل حکم میکنند نقلم که دلیل قطعیست، پس شرط است به دلیل عقل و به دلیل نقل که نسبت به خلافت پیغمبر و امام باید معصوم باشه، ممتنع از گناه. این بحث دوم در مرحله سه. حالا این اسناد از آن کیست؟ نسبت به خلافت پیغمبر اکرم اسلام معتقدید به کی باشیم که این آقا معصوم هست؟ کیانن که اسباب درشون هست؟ اینم باز هم از قرآن کریم آقا، هم از روایات شریفه فریقی و هم از حکم عقل و هم از حکم اجماع به ادله اربعه استفاده میشه که نسبت به استحقاق امامت و منسوسیت خلافت پیغمبر از آن اهل بیت، از آن آقا امیرالمؤمنین بولاد بود. به ادله قطع دلیل اول از قرآن کریم، از آیات شریفه که بیان عصمت می‌فرماید نسبت به حضرات معصومین سلام الله علیهم، آیه شریفه سوره احزاب آیه 33: انما اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا. که این آیه مبارکه صریح‌ترین آیه است که از خیلی از آیات استفاده میشه، از خیلی از روایات استفاده میشه، اما این آیه قشنگ صریح است و جز که فریقین متفق. این آیه مبارکه منحصر میکنه عصمت کبرا به اهل بیت اطهار. انما این است و جز این نیست، این اراده الهی است و غیر این اراده الهی نیست که نسبی کسان دیگه باشد. مثل که شما میفرماید انما فی الدار زید، یعنی فقط زید در خانه است، کس دیگه نیست. انما عندی درهم، فقط یه درهم دارم، چیز دیگه. این حصر میکنه کلمه انما در لغت، حصر میکنه مدخول خودش را، مفاد خودش. این است و جز این نیست که خدا متعال منحصر میفرماید یرید الله، اراده خدا بود. چه اراده؟ اراده تکوینی، آن اراده ای که اذا قال شیء کن فیکون میشه، بخواد و شده بدون هیچ فاصله ای. نه اراده تشریعی که امر و نهی باشه. یه اراده هایی از روی خدا متعال که امر و نهیه، اطاعت بکنید. اقم الصلاه، کتب علیکم الصیام، میشه خدا نه که بنده اصیام بکنه تخلف بده، روزه نمیگیره نماز نمیگیره، ممکن؟ میگم اراده تشریعی، اراده تشریعی نمیشه این آیه باشه، چون اول به خدا متعال نسبت داده شد یرید الله، بیان تکلیف نیست، اراده ذات اقدس بیان میکنه، و ثانیا حصر معنا دارد اراده تشریعی باشه. اگر فقط خواست خدا باشه، امر تکلیفی باشه، خدا متعال از همه میخواد گناه نکنه، فقط از اهل بیت. خب این رو به مطلب دقیق و آم یرید الله، اراده اراده تکوینی است که بخواد شده، نه اراده تشریعی، نه فقط امر و نهی که ممکنه تخلف پیدا کنه، قابل تخلف. چرا؟ چون اگر اراده تشریعی بود، فقط امر خدا، خواست خدایی بود، تکلیف الهی بود، این تکلیفی کسی که گناه نکنه خدا از همه میخواد. همه رو فرموده اطیع الله و اطیع الرسول، به همه خطابه، فقط به اهل بیت نیست که گناه نکنه. پس این اراده تکوینی است، اراده که تا بخواد خدا شده و شد. و اراده به صيغه مضارع یرید و اراده، سابقا خواست، نه تا آخرم میخواد، استمرار. متعال خداوند متعال این اراده رو خواسته و هست، مستمرم هست. که چی؟ لیده برم کن، از شما ببرد، دفع، نه فقط رفع باشد، دفع. جوری نیست که اصلا نسبت به شما گناه مترتب بشه. خداوند متعال شما رو مسئول از گناه، ممنوع از گناه قرار. مثلا میفهمید این که چون معنای اصلا افعال و باب اذهاب معنای دفع است، نرفت، نمیذاره بشه، نه اینکه شده رو رفت میکنه. مثلا ملاحظه رو در دعاها داره بین که اذهب الله عنک مرارت الموت، خدا تلخی مرگ ازت ببره، یعنی بچشم ببره؟ نه، اصلا نظره تلخیه. اذهب الله عنک کل مرض، همیشه عافیت داشته باشه. این معنای افعال، معنیش دفعه که اصلا نباشه. این اذهابی در این آیه مبارکه لیذهب عنکم از باب افعاله، یعنی اصلا در شما نباشه رس، نه اینکه رس شما رو رفع بکنه، از بین ببره، نظر رس در شما دخاله، نظر گناه در شما دخاله. لیذهب عنکم کیا؟ اهل بیت، یعنی اخص اهل، آیه اختصاص مخصوص شما اهل بیت. همه اهل نحو گفتن به این که منسوب بودن این آیه اهل بیت علی اختصاص، یعنی اخص اهل بیت، مخصوص شما اهل بیت. کیا؟ اهل بیت. خود پیغمبر مرقوم فرمود، بیان فرمود در چهار موضع فرمود اطرتی اهل بیت، بیانش کرد اهل بیت پیغمبر اطرت هستن که فقط آقا امیرالمؤمنین صدیقه طهر و اولاد. لیذهب عنکم رجس اهل بیت، نه فقط نذاره در شما گناه باشه، رجس نباشه. وقت رجس هم آقا معنای عام میداره، فقط گناه نیست، هر شیئی که بدی باشه، هر شیئی که سزاوار نباشه، قبیح باشه، گناه های ظاهری و باطن، اخلاق ناپسندیده، ترک اولا، کار قبیح و زشت، چیزی که خدا نمیپسنده ولو مکروه رسمش. نفهمون یوذب عنکم المعاصی الذم رس. سرش اینست که تمام بدی ها، تمام پلیدی ها، تمام زشتی هایشون در همه زشتی ها درشون نیست. لیوذب عنکم رس اهل البیت و یطهرکم. اکتفا نفرمون تأکید و یطهر، شما رو طاهر، بازم نه فقط یطهرکم، بازم تطهیرا که بازم مصدر نوعی برش آوردن که افاده تأکید کاملا حقیقتا و شمول در تطهیر خداوند تعالی شما رو کاملا طاهر کرد، اونم تطهیری که به معنای دفع هر ناجوری است، هر خباثتی است، هر کثافتی است. فی صحف مطهر، قرآن تعبیر میکنه نسبت به الواح شریفه قرآنی را صفحات قایم به صحف مطهره. قرآن یعنی خدا کرده، یعنیش پریدی بوده و دفع شده، ناپاکی بوده و دفع شده. اصلا معنای مطهر بوده این که از اول پاک بوده، از اول قرآن پاک درش کتابت بود. العیاذ بالله. این آیه به همون تعبیر یطهرکم از باب تفعیل، خدا شما رو طاهر، اصلا خلق طاهر قرار بود. شما لیاقت طهارت مطلقه دارید و یطهرکم. این آیه مبارکه به اتفاق فریقه 34 حدیث داریم از روایات خاصه و 41 روایت داریم از روایات طرق عام، که این آیه مخصوص اهل بیت هم علی و فاطمه و الحسن و الحسین علیه السلام. این حضرت و جاری میشه از این روایه، این آیه مبارکه در تمام ائمه تا آقا امام زمان به خود فرمایش پیغمبر اکرم، به خود نصوص پیغمبر، که پیغمبر اکرم اسلام در روایت شریفه ای که بیان فرمودن معنا فرمودن این اهل بیت تا آقا امام زمان، تطهیر تا امام زمان است، عصمت تا آقا امام زمان است. پس این آیه مبارکه از اجله قرآنی است که نسبت به اهل بیت در بحث سوم ما که دلیل عصمت اهل بیت چه باشد، دلیل قرآنی است که اهل بیت سلام الله علیهم معصومند به عصمت، 14 معصوم پیغمبر و آل طاهرین معصومند به عصمت. میونه بحث روایات شریفه باز فریقه اجماع ادله عقلیه به این که نسبت به ائمه هدا خلافه پیغمبر این حضرات معصوم هستند. وقت منتهی شد تو هفته آینده ان شاء الله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی
tebyan.net Gencine-i Soti.